قبل از نظر علی علیه السلام باید حواستون به این نکته باشه که حضرت امیر علیه السلام وقتی از دین سخن میگه، این دین مجموعی اون چیزهاییست که ما از جانب خدا دریافت میکنیم و سه تا مؤلفه داره. مؤلفه اول اخلاق بشر. گفتیم که اخلاق بشر این مال بشره، از اون جهت که بشر انسانه، یعنی به شاخصهای عارضی انسان توجه نمی کنیم. این که اهل کجا هست، این که چه عقیده ای داره، این که تابع چه گروهی هست، هیچ کدوم اینها رو مد نظر قرار نمیده. حالا اگر کسی بر اساس این نوع اخلاق زندگی بکنه، ما در حقیقت میتونیم بهش بگیم که این انسان به لحاظ بشری اخلاقی است. خب این یک دست. دست دوم اون بخشی است که ما از اون یاد میکنیم به نام اخلاق دینی. مراد من اخلاق دینی چیه؟ اخلاق دینی دو بخشه. یک بخش از اخلاق دینی جنبه الزام آور داره، الزام آور دنیوی داره و چه ما ازش یاد میکنیم به اخروی داره و ازش یاد میکنیم به فقه. اینجا اخلاق در معنای عام کلمه البته به کار رفته، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن و چیزهای از این قبیل. و دسته دوم دسته از اخلاقیاتیست که خود دین به وجود میاره، ولی برای اونها دست کم در دنیا مجازات قرار نمیده. یا به فرض اگر کسی اونها رو رعایت بکنه، لزومن رعایت نکنه، لزومن به جهنم نمیره، ولی از کیفیت بهشتش کاسته میشه. توجه میکنید؟ اینا اون چیزهایی هستن که دو بخش مؤلفه اولیه دینن و مؤلفه سوم آموزه ها و باورهای عرفانیه، که این البته مخصوص یه تعداد خاصی هست، یعنی اون قسمتی هست که و در واقع کسانی که به این آموزه ها و عقاید باور داشته باشن و عمل بکنند، اونها به اصطلاح به وصال الهی میرسند یا اون وحدتی که بین انسان و خدا هست اون رو درک میکنند و اینا البته خودشون به قانه به بهشتن نمی کنند، که این قضیه هم در نهج البلاغه به کار رفته. بعد نکته ای که در اینجا وجود داره، علیه السلام وقتی میخواد دین رو تبلیغ بکنه، همه این بخش ها رو در نظر میگیره، یعنی معتقد نیست که دین مال مثلا دسته اول یا دسته دوم یا دسته سوم، هر سه دسته در دینداری میتونن مشارکت داشته باشن. و در درجه اول تأکید میکنه یک دیندار حتما باید اخلاق بشری رو رعایت کنه، بعد در درجه دوم اخلاق دینی رو، بعد در درجه سوم اخلاق عرفانی رو، البته برای کسانی که علاقه مند هستن. اما علیه السلام وقتی میخواد این رو در واقع چنین دین یا تبلیغ بکنه، اون چه که ما از نهج البلاغه به دست میاریم این که حضرت علیه السلام چند تا مؤلفه اساسی رو مد نظر قرار میده. مؤلفه اول این است که در تبلیغ دین بر استدلال و قانع کردن عقلانی مخاطب تاکید میکنه، قانع کردن عقلانی مخاطب. منطق طبیعی است دیگه، همه آدم ها در این صنف نمی گنجن که بخوان عقلشون رو فقط در واقع قانع بکنه. وقتی عقل قانع کردن دیگه کافیه. به همین دلیل حضرت اسلام این رو لازم میتونه، میگه خب برای همه باید گفته بشه، البته در سطوح مختلفی که آدم ها به لحاظ عقلانی ازش برخوردار هستن. در مرحله بعدی حضرت امیر اسلام با عنایت به این که کثرت رو مد نظر قرار میدن، در مرحله بعدی ایشون بر عنصر عواطف در تبلیغ دینی تاکید دارن. یعنی چه؟ یعنی دینی که ایشون میخوان مطرح کنند اون دینیست که عواطف انسان رو میتونه مد مد نظر قرار بده و به لحاظ عاطفی هم انسانها را جذب کنه. اینجا یه مثال میزنم براتون. مثلا ببینید در نگره تبلیغی علی علیه السلام یا در نظام تبلیغی علی علیه السلام خشونت و نشانه ها و نمادهای آن در دین نباید مد نظر قرار بگیره. در درجه اول اگر بخواییم دین رو کسی معرفی کنیم، اون جنبه های به اصطلاح عادلانه مبتنی بر اعمال برخی از خشونت ها رو مد نظر قرار نمیدیم. مثال بزنم براتون. مثلا ببینید تو در دین مجازات قضایی وجود داره، اما یک مبلغ دینی در وهله اول تبلیغش رو از مجازات دینی شروع نمی کنه. بلکه فراتر بگم، یک مبلغ مد نظر علیه السلام در بیان آموزه ها و عقاید دینی اول از همه از بایدها و نبایدهای فقهی استفاده نمی کنه، اونا رو می ذاره برای مراحل بعدی. پس بنابراین علیه السلام بر عنصر عاطفه هم در تبلیغ دینی توجه داره. به همین دلیل شما وقتی نهج‌البلاغه رو نگاه میکنید در جاهای مختلف این کتاب آدم مواجه میشه با این قضیه که حضرت علیه السلام در مواجهه با مردم از چنان عواطفی استفاده میکنه که آدم واقعا احساس میکنه که علیه السلام با مثلا خانواده خودش داره سخن میگه. یعنی این مثلا جایی وقتی اون خبر حمله بسر بن ابی عتاد رو شنید، بعد به خاطر اون دوتا خانم، یکی مسلمان و دیگری یهودی، گفت خدا منو بکشه. ببینید چقدر عاطفه نشون میده. یا مثلا یه جای دیگری وقتی میبینی که یه جایی از کشورش کسی گرسنه مونده، بعد واقعا بیاناتی رو مطرح میکنه که خیلی عاطفیه. نامه 45 نهج‌البلاغه رو نگاه کنید، این عواطف دقیقا اونجا مطرح شده. لذا تا اینجا گفتیم که یک عنصر عقلانیت وجود داره، یعنی علیه السلام طرفدار تبلیغ مستدل به دین هست، اما این به منزله اون نیست که ما از عواطفمون، از احساساتمون در دین هیچ گونه بهره‌ای رو نبرید، بلکه تا جایی که مقدوره از این مقوله باید استفاده بکنید. نکته بعدی که وجود داره در تبلیغ دینی علیه السلام، مسئله تکثر به شدت رایجه. تکثر که اتفاقا ما امروزه از اون مسئله تکثر واقعا کمترین بهره رو میبریم، واقعا کمترین بهره. مثال بزنم براتون. ببینید ما این روز در دین مسیحیت 49 الهیات تولید شده، 49 الهیات وجود داره، در حالی که ما در برای تبلیغ عقلانی دین اسلام فقط یک روش داریم و اون تو یک روش 3 نوع استدلال به کار بردیم: استدلال عقلی، استدلال طبیعی و استدلال قلبی. تموم شد. ولی علیه السلام اینطوری نیست. حضرت علیه السلام بر این نظر است که مردم طیف‌های مختلف دارن، طیف‌های مختلف و سنخ‌های مختلف مردم نیازمند تبلیغ‌های مختلف هست. حالا اشکال نداره که من اینجا یه نقدی به جامعه تبلیغی خودمون بزنم. شما نگاه کنید، رایج ترین روش تبلیغی ما در جامعه ایران چیه؟ مداحی است. رایج ترینش اینه دیگه. حالا یا اون مداحی در جهت گریاندن مردمه، یا در جهت احیانا خنداندن مردمه، در جهتی. ولی ما روش های دیگر تبلیغی دیگه نداریم که. خب بعد یا مثلا سخندانان ما وقتی میخوان خدا را ثابت کنند، اگر خیلی استدلالی سخندانان، معلمان، همه طیف را عرض میکنن، اگر میخوان استدلالی وارد مقوله بشن، عمدتا اونا که خیلی عقلانی هن، فلسفی هن، همون روش برهان صدیقین و امکان و وجوب و امتنا رو مطرح میکنن، و اونایی هم که سخنرانان عام هستند معمولا اینها هم اهل خطابند، اهل مقبولاتند، اهل مسلماتند، اینا رو بیان می کنند و قضیه تموم میشه. اما تو این میان ما هیچ وقت توجه نمی کنیم که مردم اصنافی دارند و قرار نیست که همه با یک روش وارد دین شدند. یعنی با یک روش قرار نیست ما وارد دین شدند. بعضی آدم هستن که از 5 تا ساحت وجودی انسان دارن عقلشون تاکید میکنن که اینا اتفاقا کمند یا پیستند. دسته ای هستن که با استفاده از عواطف و احساساتشون وارد دین میشن، تعداد اینا خوب زیاده. دسته دیگری هستن که از طریق مثلا تقویت اراده و استدلالهای روانشناختی وارد دین میشن. بعد دسته دیگر هستن که اینا اهل گفتارن، یعنی کسانی هستن که به خود سخن نگاه میکنند، آیا جذابیت داره نداره، مقبولیت داره یا نداره. و دسته چهارم کسانی هستن که در دین به اون 4 ساعت توجه نمی کنن، میگن آیا دین در نتیجه در جامعه تونسته نتیجه بخش باشه یا نه، آیا تونسته من رو عوض کنه یا نه. اینم این حوزه رو مطرح کن. ما تا اون چه که توی نهج البلاغه مطرح شده در نهج البلاغه فراگیره، یعنی واقعا یک سنخ نیست. مبلغ مد نظر نهج البلاغه کسی نیست که بیاد به ایک من فقط با یه عده طرف هستم، نه. بعد ضمن این که توی نهج البلاغه در تبلیغ دینی به اصطلاح تسامح و تساهل موج میزنه. یعنی چه موج میزنه؟ یعنی علیه السلام بهانه پیدا میکنه که آدمها را وارد حوزه دین بکنه و بهانه پیدا نمیکنه که آدمها را از دین خارج بکنه. همچنان که ما الان بهانه پیدا میکنیم که آدمها را از دین خارج کنیم و من نمیدونم که چه افتخاری است که هر روز اعلام کنیم توی تلویزیون در جاهای مختلف اعلام کنیم که بله فلان آقا و فلان خانم هم از ثابت کرد اصلا دیندار نبود. این روش غلط رو بعد نمیدونم چی به ما یاد داده. اما اتفاقا علیه‌السلام شما نگاه کنید، حضرت امیر علیه‌السلام حتی در مقام عمل، در مقام عمل جلوی چشش میبینه که چند نفر آدم دارن خلاف میکنن، میگه چون خلاف های اینها مربوط به رابطه اینها با خدا هست من چشامو میبندم. بعد شما نگاه کنید ما در عصر حاضر میریم میگردیم پرونده سازی میکنه برای آدم ها که مثلا ثابت کنیم که فلانی نماز نمیخونه، ثابت میکنیم که نماز نمیخونه. بعد اون وقت ایشکی نیست که خب حالا شما ثابت کردید بر میزان و بر تعداد نماز نخونها اضافه کردید، چه هنری کردید؟ مگه این هنره؟ مگه این بیان داره؟ مگه این استقبال داره؟ مگه این دفاع داره که ما اینطوری حرف میزنیم به دنبال این قضایی هستیم؟ ولی اینطوری الان ببینید یه جمله ای رو مشهوره بهشون نسبت داده شده و توی نچه رو رقم کما بیش هست، میگه ببینید شما وقتی میبینید که امروز گناه کرد فردا نگید که این آدم چنین چنانه. از کجا میدونید همین که گناه کرد و بلافاصله توبه نکرد؟ چون چه دیدی مثبت مردم نداری؟